بسم الله الرحمن الرحیم.
مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در دنبال همین جمله قبلی که عرض شد فرمودن موجب اول عبارت هست از تناول مسکر با علم به تحریم اختیارن و با کمال متناول، یعنی بالغ عاقل بودن. دنبال اون میفرمایند که و نعنی بالمسکر ما من شأنه ان یسکر فان الحکم یتعلق بتناول القطره منه و یستوی فی ذلک الخمر و جمیع المسکرات التمریه و الزبیبیه و العسلیه و المرز المعمول من الشعیر او الهنته او الذره و کذا لو عمل من شیئین او مازاد. خب مطلب خیلی روشن است که حاصل این فراز از فرمایشات ایشون اینه که این که فرمودن تناول مسکر منشأ حده و تناول را هم معنا کردن و فروعات مشمول تناول بحث شد، این تناول المسکر قلیل و کثیرش فرق نمی کنه و حتی تعبیر اینه دیگه که فإن الحکم یتناول القطرة منه، یعنی ولو یک قطری از خمر. بقیه بحثاش خیلی روشنه که فرق نمی کنه که از خرما گرفته باشن، از کشمش گرفته باشن، از عسل گرفته باشن، مختلط باشه، از جو و گندم گرفته باشن، از ذرت گرفته باشن، اینا همش فرقی نمیکنه، یا مخلوط باشه از یکی دوتاش، اینا خیلی روشنه که خمر یا مسکر از هر چه گرفته شده باشه اگر کسی تناول کرد حدش همین حد 80 تازیانه است که حد مفتری هم هست. در روایات هم علت این که حد مفتری هست بیان کردن که حالا در فصل بعدش انشاءالله عرض میشه که چون وقتی طرف مسکر رو ازش استفاده کرد و حالت مستی بهش دست داد یهزو، یعنی حرفای بی پایه و بی اساس میزنه و تو حرفاش در حقیقت افترا هم پیش میاد، به این دلیل گفتن حدش هم حد مفتری هست. حالا روایات اینجوری تعبیر فرمودن. الان بحثی که قابل توجهه و شبهه هم هست، در یکی از جلسات گذشتن بعضی آقایون به این شبهه اشاره کردن، اینه که اگر یک قطره خمر در یک ظرف بزرگی که اون قطره منحل میشه و حالا استهلاک پیدا میشه عرفن هم سب نمی کنه ریخته بشه، باز هم بگیم این حد داره. حالا حرمت چیه که حرفه حد داشتنه یک بحثه، این یک بحث به هر حال قابل توجه است که باید روشن بشه و تکلیف شرعی واقعا معلوم بشه. خوشبختانه هم در روایات هست، هم ظاهرا بیش از همه مرحوم صاحب جواهر این بحث رو مطرح فرمودن و توضیح دادن. به طور اجمال و خلاصه عنایت بفرمایید به دو نفر از بزرگان، یعنی صاحب کشف اللسان و مرحوم اردبیلی نسبت داده شده که ایشان فرمودن که اگر یک قطره خمر در یک حب از آب ریخته بشه و منحل بشه و مستهلک بشه دیگه صدق شرب خمر یا صدق شرب مسکر نمی کنه و مثال زدن به این که اگر مثلا یک مقداری خاک در آب قراح، این لغت قراح که پیش می گشتیم، در آب قراح یعنی آب خالص، در آب خالص ریخته بشه و منحل بشه تا وقتی که اطلاق از آب گرفته نشده و آب مطلقه، خوردن اون آب جایزه و هیچ کس نمیگه که خاک خوردن، و خاک خوردن هم قطعا حرامه، خوردن خاک قطعا حرامه، و اگر یه مقداری خاک تو آب ریخته بشه و این خاک در آب مستهلک بشه، از اون آب کسی استفاده بکنه تا آب مطلقه، هیچ کس نمیگه این آب حرام از خوردنش چون خاک قاطیش هست. این مثال رو زدن. یک تأیید بیشتری هم برای مثالشون آوردن که ذهن را واقعا میگیره. ایشون میفرمان که اگر کسی نذر کرد، حالا مثالی که بخوان تقویت بکنن مطلبشون رو، اگر کسی نذر کرد که من دیگه خرما نمیخورم، دیگه چربی نمیخورم، دیگه ترشی نمیخورم، نذر کرد که من دیگه ترشی نمیخورم و یا مثلا چربی نمیخورم و همینطور شیرینی یا خرما نمیخورم، بعد این آقا یک غذایی براش آوردن که ترشی در اون غذا به اصطلاح مستهلک و منحل شده، حالا آش آبگوشت غذاست که حالا مثالی که ایشون میدنن کباهه، لغت عربیش کباهه، یعنی غذایی که کمی ترشی درش منحل شده. اگر این غذا رو براش بیارن که کمی ترشی درش منحل شده این آقا بخوره، حنس قسم کرده، نذر کرده یا قسم خورده که ترشی نخوره، حالا کباه براش آوردن و نه به اصطلاح یک کمی از این غذا خورده، این حنس قسم کرده، عرف قبول نمیکنه که حنس قسم کرده. یا یک غذایی براش آوردن که کمی چربی داره این غذا، حالا در زمان ما فرض کنید که رو برنج یک کمی غذا ریختن، یا چیزایی که سرخ میکنن یک کمی با چربی سرخ کردن، خب حالا اون غذا رو طرف بخوره صدق میکنه که روغن خورده، در حالی که نذر کرده که روغن نخوره. عرف قبول نمیکنه بگه این آقا روغن خورده، میگن حنس قسم نکرده. و همینطور مثال میزنن که اگر یک حلوایی براش آوردن، شیرینی براش آوردن که به اصطلاح از شیرینی خرما هم استفاده شده است در تهیه اون حلوا، اگر این شخصی که نذر کرده از خرما نخوره، یکمی از این حلوا خورد، حنس قسم کرده و باید کفاره حنس قسم بده، عرف قبول نمیکنه. با این مثال و این سه تا مورد تأیید میکنن که اگر چیزی منحل شد در یک ظرف بیشتری، در یک مایع بیشتری، این بنابراین باید اون حرمتش از دست بده، حرام بودنش از دست بده و صدق نکنه که حرامه و یا شرب او صدق نمیکنه. با این مثال ها میگن اگر یک قطره خمر در یک حب آب ریخت، حالا مسئله طهارت و نجاست چه بذارید کنار، فرض کنید یک کره آب اصلا در یک ظرفی که کره هست ریخت، و یا از نبیزی که نجاستش مورد بحث نیست ولی حرمتش قطعی هست، در یک قطره در یک ظرف آب ریخت یا در یک حب آبی ریخته شد، آیا در اینجا عرض کنم که خوردن این آب با اینکه این قطره منحل شده است این حرامه و حد داره یا نه؟ این آقایون به این آقایون نسبت داده شده است که حد نباید داشته باشه به دلیل استهلاک و به دلیل عدم به اصطلاح حنس قسم در این سه تا موردی که اگر کسی قسم خورد یا نذر کرد. مرحوم صاحب جواهر یک نکته دقیق تری رو بهش توجه فرمودن و جواب میدن، میگن این قابل مقایسه نیست، این مثال ها درسته، اگر کسی از اون حلوا خورد عرف نمیگه خرما خورده، اگر کسی از اون غذای سرخ کردنی خورد عرف نمیگه روغن خورده، اگر کسی از کباب خورد عرف نمیگه خل خورده و بله صدق میکنه. اما در بحث ما که حرمت مربوط به ذات اون شیء هست، نه مربوط به اسم یا به فعل، به عبارت دیگر خمر که حرام است نه این که اسمش خمر است حرام است، ذات خمر حرام است، نه خوردنش حرام است یا شربش حرام است یا فعلش حرام است، ذات خمر حرام است و در وقتی ذاتش حرام شد و دلیل صریح هم داریم که ما حرام یا ما اسکر کثیره یسکر و قلیله و ما حرم کثیره یحرم قلیله، از این جهت یک قطره هم ولو در یک حب آب ریخته شده باشه نمیشه مقایسه کرد با این سه تا مثالی که شما میزنید یا با خاکی که توی آب منحل شده و اطلاق آب هنوز محفوظه. این مثال درست نیست. چرا؟ چون تو این مثال ها فعل مورد بحثه و باید صدق بکنه شربل، مثلا اکل و تراب باید صدق بکنه، اکل و تمر باید صدق بکنه، اکل و دهن باید صدق بکنه، و صدق نمی کنه. بله درسته، تو سرخ کردنی اکل دهن صدق نمی کنه، اما در اینجا که یک قطره خمر در یک ظرف آب ریخته شده و منحل شده، چون ذات خمر حرام هست لازم نیست صدق بکند شرب الخمر، ولی اونی که حرام است تو این آب هست و وقتی این آب رو خود همون حرام رو خورده است. و دلیل مهمترش هم به اصطلاح روایتی است که در باب همین مثال رو زدن و بعد میرن سراغ این روایت. حال چی میخواد بفرمایید؟ اگر حالا همین دیک قضا یک قطره خون توش چکید و بله خب حالا اون اکل الدم حرام است، حرمت علیکم المیت، میته و دم و لحم الخنزیر. صاحب جواهر می فرماین اکل و دم حرام است، وقتی هم زدید دیگه اکل و دم نیست، اینجا اکل و شرب ملاک نیست، ذات الخمر حرام است. حالا فکرتون رو با روایات تطبیق میکنید ببینیم باید فکر بکنیم یا نه. بله ما هم عرض کردم عرفن درسته، نه ذات خون خوردنش حرام نیست، نه خوردن هر جا صدق کرد اکل و دم کار حرامی است. اگر خون رو مخلوط کردی دیگه صدق اکل و دم نمی کند، اکل و دم نیست. نه اجازه بدید حالا ببینید ان الله تعالی در روایت صحیح هست مرحوم صاحب جواهر بعد برای اینکه مطلبشون تایید بکنن میگن این بحث رو ما در اطعمه و اشربه بررسی کردیم، من مراجعه کردم در اطعمه و اشربه در جلد 26 جواهر اونجا بحث کردن در اول مایعات حرام، روایاتی هم نقل میکنن. اولا نبوی معروف رو که منشأ همین حکم هست میگن که کل و فن نبوی کل مسکرن خمر و کل خمرن حرام، این یک روایت نبوی است، کل خمرن حرام. و فی صحیح و غیرهی ان الله تعالی یا ان الله تعالی لم یحرم الخمر لاسمها ولکن حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، بنابراین ذاتش حرام است. و بعد اون دلیلم گفت که ما کسر ما حرم اکثره حرم اقله، دنبالش میفرمایند که نصوص متواتره مرحوم صاحب جواهر در اتم و اشربه دنبالش میفرمایند که نصوص متواترت المضمون میگوید ما اکثر کثیره فقلیله حرام ولو لم یذکر، بنابراین ما اکثر کثیره قلیله حرام ولو لم یذکر. بعد میگن که وزیده فی آخره قلتو فقلیل الحرام قلتو، اون راوی میپرسه از امام معصوم فقلیل الحرام یهله یا یهله کثیر الماء، یعنی یه چیزی حرامی رو کمش رو بریزیم توی آب زیاد باید جایز باشه. فرد علیه به کفهی مرتین لالا، امام معصوم وقتی طرف گفت یه چیزی حرام کمی رو میریزیم تو آب زیادی بنابراین حل میشه باید حلال بشه، حضرت فرمودن لالا، با دستشون هم سه دفعه دو دفعه فرد علیه به کفهی مرتین لالا. بعد سوال کرد ما تقول فی قده من المسکر یغلب علیه الماء حتی تذهب عادیته، یعنی دیگه اسکارش میره، یه قدحی است ظرف بزرگ آبیه که یک قطره خمر درش هست، تذهب عادیته و یذهب سکره، مست کنندگیش هم میره. حضرت در جواب فرمودن سوال کرد که ما تقول فی قده من المسکر یغلب علیه الماء، هم مثال مورد بحث ما، حتی تذهب عادیته و یذهب سکره. فقال لا والله ولا قطره تقطر فيه فی حب الا اهری غذالک الحب. امام معصوم دارن میفرماین میگن در خمر این مسئله ولو یک قطره، حتی در حب آبری. خود راوی هم داره سوال میکنه، میگه اسکارش دیگه از میان رفته، اصلا صدق شرب الخمر هم نمیکنه. حضرت اول که با دستشون گفتن فرمودن لا لا، بعد که گفت در یه قدحی اثر از وضعیت خم لا خم شده، حضرت فرمودن که ولا قطره تختر فیه فی حب الا احریق ذلک الحب، حتی اون باید ریخته بشه. بحث نجاست طهارتش هم نیست. البته وقتی قلیل باشه قطعا همش نجسه، اتفاق فقها هم هست نجسه. این که شما میفرمایید یک قطره خون رو اگر توی تخم مرغ، در البته اونجا گفتن، ولی حالا همون دیگه غذا، دیگه غذای بزرگی که داره میجوشه و آب داره اونا، یک قطره خون ریخت توش همجا هم بزنید همش پاکه، تا آب مایع داره به مجردی که یک قطره خون ریخت توش همش نجسه. به قول آقایون اگه فضله موش توش پیدا شد، غذا دارن میپزن چنو چه گاهی ابتلا هم پیدا میشه، یه فضله موش توش پیدا شد، همه فقها میگن نجسه، همش نجسه. با همون حتی اگه شما در این دیکای بزرگی که معمولا برای جلسات بزرگ به اصطلاح تهیه میکنن، در نذرها و جلسات و اینا تهیه میکنن، این اتفاق فتواست درش که اگر در حالی که آب داره و داره میجوشه اگر یک فضله موش پیدا کردن همش نجسه. حالا اون آدم لاوبالی به هم میزنه و میگه انشالله مثلا فضله نبوده، اون یه بحث دیگری است. ولی اگر فضله موش باشه فتوای همه اینه که نجسه، یک ذره یک قطعه نجس میکنه. بنابراین حالا بس همینه که آیا این نکته اصلی اینجاست که مرحوم صاحب جواهر میفرمایند که این مقایسه درست نیست که شما بگید خمر رو در آب منحل میشه، مثل این ذره خاکیه که تو آب قراخ بریزیم و اطلاق آب محفوظ بمانه، اکل تراب صدق نمیکنه. بله اینجا هم اکل خمر صدق نمیکنه، قبول داریم اکل خمر صدق نمیکنه، ولی حرمت روی ذات الخمر رفته است نه روی اکل الخمر. اما در اونجا حرمت روی اکل تراب رفته است، ولذا در تعبیر ایشونه، ولذا در اون سه تا مثالی که میزنید حرمت روی فعل رفته، یعنی نذر کرده که ان لا یاکل التمر، اکل التمر نذر کرده که نداشته باشه. حالا اگر یه حلوایی براش آوردن، حلوا خورده، یه مقداری شیرینی، یعنی حلوا هم از خرما گرفته شده، ولی خرماس نخورده، بله عرف هم میگه خرما نخورده، ولی شیرینیش از خرما گرفتن و یه حلوا درست کردن، حالا این حلوا رو خورده، به اصطلاح خرما خورده، نه اکل التمر صدق میکنه. بنابراین فرق است، نکته اصلی ایشان اینه که فرق است بین خمر که حرمت روی ذات خمر رفته است با این مواردی که ایشون مثال آقایون مثال زدن که حرمت روی اون فعل رفته است در متعلق نذر. بنابراین اگر روی فعل صدق نمی کنه، این دلیل نیست که روی خمر هم بگیم که نه حرمت مثلا بد طرف شده. پس در حرمتش هیچ تردیدی نیست. حالا بحث اینه که آیا حالا به هر دلیل، حالا هم دارم همین عرض میکنم که به هر حال این روایت حد اکثر چی میفهمونه؟ این روایت که ایشون در اتم و اشربه مطرح فرمودن و دنبالم فرمودن و بعد هم میگن اونجا ما تحقیق کردیم مطلب رو، الا اون آخرش هم حضرت فرمودن ولا قطرتن تقتر و فیه فی حبن الا احری غزال کل هم، یعنی باید بریزن، باید اینا مثل اینه که بگیم یه دیکه غذایی که یک ذره فضله موش توش پیدا شد باید بریزن دور، بدن حیوانات بخورن. حتی اونجا بحث میکنن آیا به طفل غیر بالغ میشه داد، به اشخاص غیر بالغ غیر مکلف میشه داد یا نه، بحث میکنن، اون دیگه بستگی به اینه که نجس قابل خوره. اما آیا اگر کسی از این ظرف آبی که قطره خمر درش ریخته شده از خورد، عرض کنم که حد باید بخورد که تناول الخمر کرده است؟ همون حرف مرحوم صاحب جواهر است که فعل صدق نمیکنه، فعل تناول الخمر صدق نمیکنه، مثل تناول تراب در همین مثال خودشون، مثل تناول تم در همین نظری که ذکر میفرمایند، بله انصافا صدق نمیکند، اما حرمتش را قطعا روایت میفهمونه. و حالا به ملاک نجاستی یا به ملاک حرمته، این که حضرت میفهمند باید بریزن دور، یعنی چون نجسه باید بریزن دور یا چون حرامه باید بریزن دور؟ ممکنه نجاست هم نداشته باشد، اگر قائل شدیم که یک از نوع اون مسکر از نوع نبیز مثلا پاک باشه، مگر اینکه بگیم هر نبیزی هم نجس است، چون در بعض اقسام نبیز که حرام است بحث حلیت و بحث طهارت و نجاست هم مطرح است. خیلی خوب، بنابراین در این مثال ببینید، چون علت اینم که آقایون رو بحث کردن، چون خود محقق در متن شرایع کلمه قطره رو آوردن، ایشون میفرمایند و نعنی بالمسکر، بعد از اینکه فرمودن تناول المسکر یوجب الحد، میگن و نعنی بالمسکر ما من شأنه ان یسکر، یعنی لازم نیست حتما مسکر باشه، فان الحکم یتعلق به تناول القطره منه، یعنی اگر یک قطره خمر هم بخوره صدق میکنه. خیلی خوب، اگر خمر یک قطره بخوره قبول داریم، و اگر همون قطره رو توی یک حب آب بریزه بخوره تناول القطره نیست، ولی تناول الخمر نیست، تناول القطره من الخمر هم نیست، اما حرام هست به دلیل جداگانه ای که این روایتی که در باب عتم و اشربه گفته شده است، در باب حدود این روایت نیامده است، در باب حدود میگه حد مال تناول الخمره. بنابراین از این مثلا بگذاریم دیگه،
در حرمتش در میان احوالی بس در حد داریم که اینجا حد
در حد ما گفتیم، بالاخره در پایان بحث گفتیم اونجایی که قدر متیقن هست تناول الخمر است به هر شکلی که باشه، هر جا شک کردیم حتی زمادش و تلیش و تدخینش و همه اینا رو که شک کردیم میگیم حد نداره، اینجا هم اگر شک بکنیم میگیم حد نداره، یعنی میگیم اگر یه قطره خمری ریخ در یک حبه از آبی مستهلک شد اگر کسی خورد حد قطعا نداره، شک کردیم میگیم حد نداره، ولو حرام خوردنش، حالا به دلیل نجاستش یا هر چیزی، حضرت فرمودن بریزه، یعنی باید بریزه. طرف سوال کرد اون روایت که در باب عتمه آمده است که ما تقول فی قده من المسکر یغلب علیه الماء حتی تذهب عادیته و یذهب سکره، فقال لا والله ولا قطره تقطر فیه بن الله اهریق، این در باب 18 از ابواب اشربه محرمه به اصطلاح تو وسائل آمده است که البته من از جواهر نقل میکنم روایت رو. خیلی خوب، اینم بحثی که ایشون داشتن راجع به، یعنی محقق فرمودن که یک قطرش هم تناول اگر صفت کرد میگیم بله، تناول الخمر اگر صفت کرد در قطره خمر درسته، اما در بقیهش نه. دیگه تساوی بین خمر از خرما و از کشمش و از عسل و از انواع اقسام یا مخلوط، ایناش دیگه بحثی نداره. در باب سوم و چهارم، در چی؟ در منزوهات.
بله در اونجا قبلا میگفتن نجس باید مثلا چند صد یا کل آب چشیده بشه، الان همه فقها میگن دیگه این شاد مستحب بدیه اون به خاطر صحیح های محمد ابن،
چون منبع داره اصلا نجس نمیشه،
نجس نیست،
چون منبع داره نجس نمیشه.
اونجا هم باید این حرفا بزنن که بگن از این آب دیگه نمیشه خورد تا مادامش این از بین
نره. بله در منزوهات گفتن. این روایت ملاحظه کنید، این روایت هم در مسئله قلیل و حرام قلیل و کثیرش تصریح داره. در روایت پنجم در باب سوم از ابواب حد مسکر عرض کنم که صحیح عبدالله سنانم هست، قال ابو عبدالله علیه السلام فی الخمر ان یشتر منها قلیلا او کثیرا، عرض کنم که الحد فی الخمر ان یشرب منها قلیلا او کثیرا، یعنی حدی که در باب خمر آمده است اینه که از خمر استفاده کند چه کم چه زیاد، بنابراین اگر خمر کن ولی صدق باید بکند که یشرب الخمر، حالا البته در عبارت فقها آمده بود یتناول الخمر، یشرب یکی از اقسام تناول هست. ثم قال اوتی عمر به قدامت ابن مزعون، داستان قدامه رو ذکر میکنن، همون داستانی که تقریبا شبیه همون بحث قبلی است، منتهاش اون میگفت من مشمول این آیه هستم، حضرت فرمودن مشمول این آیه نیستی، مشمول آیه دیگری هستی. پس بحث فقهی ما دیگه خیلی بحث نداره، بحث روایی رو خودتون ملاحظه میفرمایید. از این بخش از عبارت مرحوم محقق باید رد شیم، دیگه ظاهرا میرسیم به بحث بعدیشون که راجع به فقاع هست و فقه ماهیتش چیه هست و چه قسمش حرامه و چه قسمش به اصطلاح مسکره یا حد داره یا نداره. عرض کنم که
نهی ارشادی
چی؟
هیچ چیز مگر نهی ارشادی. خب به آب که یه قطره شراب بیفته توش و مستهلک شه، اگر من وضو گرفتم اگر خوردم، هیچ مگر نهی ارشادی.
نمیتونید بخورید و نمیتونید وضو بگیرید، نجسه. نجسه بوده. دلیل برش اینه که امام صریحا اینجا فرمودن که سوال کرد که یک قدح آب اگر قلیل باشه، اگر کره بله، اگر قلیل باشه نجسه، باید هم بریزید و خوردنش هم حرامه، وضوع هم باش باطله.
ولی قلیلش چون
کرش. خب بله کر که بله، کر نجس نشده. بله خب کر معلومه نجس نشده. درسته. نهی نداره در کر. در کر نهی نداره. نهی نداره اصلا. اگر ما قطره خم که هیچی، اگر شیشه شراب رو هم تو آب کر ریختید به گونه ای که شیشه شراب اصلا تمام شراب ها منحل شد در آب کر، اونا نجس نشد، از آب کر منفعل نیست و بعدش هم حرام نیست، چون نه صدق شرب الخمر میکنه و نه صدق شرب و نجس میکنه. اونی که مورد بحث اینه که آب قلیل، حب یه ظرفیه یا قدحیه به تعبیر روایت، یه ظرفیه که آب مایه قلیله و اون بسته خمر هم یک قطره است که نجسش میکنه، حالا صدق بسته شرب الخمر نمی کنه ولی حرام و نجس هست. خب حالا جوابش رو عرض کردیم که ایشون می فرمان این فرق رو درست میگن، این فرمایششون که درسته، فرق است بین اکل و تراب، اکل تمر یا اکل دهن با حرمت الخمر. وقتی نذر کرد که این کارا رو نکند، فعل متعلق نهیه، یعنی نباید بخورد. اکل تمر متعلق نهیه. حالا اگر حلوایی که شیرینی خرما هم دارد صدق اکل تمر نمی کند. چرا؟ نذر کرده بود خرما نخورد. حالا حلوایی که شیرینیش از خرما گرفتن، یه مقداری شیرینیش از خرما گرفتن، صدق اکل تمر نمی کند. درسته. اما در اون جایی که فعل یعنی این اکل حرام نشده است، ذات شی حرام شده است، یعنی خمر حرام است، نه فعل خوردن این شی حرام است. حالا در شرب الخمر حرام است به خاطر ذات خمر حرام است، در اینجا نباید مقایسه کرد با موارد نذر. در موارد نذر فعل منهی قرار گرفته است به خاطر نذر، ولی در اینجا ذات شی هست. این فرمایششون درسته که مقایسه صحیح نیست، منتها از این نمیتون ایشنا هم نمیخوان استفاده کنن که حد داره، میخوان بگن اینی که نسبت داده شده است با آقایون این حرف رو زدن، این مقایسه درستی نیست. یعنی جواب مرحوم کاشف الاسلام و مرحوم اردبیلی رو اینجوری فرمودن. خب اگر اجازه میفرمایید چند دقیقه دیگه، دو سه دقیقه دیگه وقت هست، من استفاده کنم از حدیثی که دو تا قسمتش رو خوندیم. من در یه جلسه دیگری هم از این حدیث استفاده کردم، شاید بعضی دوستانم اونجا حضور داشتن. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که طلبت العلم ثلاثه، محصل علم دینی یا علوم سه قسم هستن، اعرف هم به عیانهم و صفاتهم. سه قسم را ذکر کردن، سنفون یطلبه للجهر و المرا، سنفون یطلبه للاستطالت و الختل، سنفون یطلبه للفقه والعقل. دو سنف اول رو تشریح فرمودن و به هر دوشون هم نفرین کردن. به اولی گفتن که دق الله من هازا خیشومه و قطع من هیزومه، یعنی رگ قلبش رو خدا بزنه و دماغش رو بشکنه، نفرینش کردن. در دومی هم اینجور نفرین کردن که فرمودن احبط الله عمله و اعما عن ذلک قلبه، خدا اون کاراشی که انجام داده است هفت بکنه، پایین بیاره، بیاثر بکنه و قلب و دلش رو از این علومی هم که داره به اصطلاح نابینا بکنه. و قطع من آثار العلماء اثره، این نفرین سومیشون خیلی واقعا سنگینه، یعنی زحمت کشیده، کتاب نوشته، تحقیق نوشته، اینا قطع من آثار العلماء است، یه جوری بشه که اصلا تو آثار علماء هم اثرش گم بشه. اما سومی و صاحب الفقه و العقل، یعنی اون کسی که تحصیل میکنه به خاطر تفقه و به خاطر تعقل، زو کعبتن و حزن، دارای کعبه و حزن هست. کعبه رو هم همون حزن معنا کردن. و سهرن یا سهرن یعنی شب بیدار هست. قد تهنک من برنسهی و قام اللیل فی هندسهی یا هندسهی. هندس ظاهرن صحیحه. در تاریکی شب، شب بیدار هست در تاریکی شب و در حقیقت از اون چیزی که بر سرش میذاره تحت الحنک هم داره. یعمل و یخشا، حالت خوف و ترس درش هست. وجلن دائیان، در حالی که یعمل و یخشا و وجلن در حالی که وجل هست یعنی ترسناکه. دائیان مشفقن مقبلن علا شعنه. حالا این دائیان اینجا چون در دل شب و تاریکی شب و در حال ترس و اینا هست، نه یعنی دعوت کننده، دعا خوان دعا میخونه، حالت اشفاق داره و مقبل بر شأن خودش هست، یعنی از خودش میپرسه که چه کار میکنم، کجا هستم، کی هستم، چه وضعی دارم، فردا چه خواهد بود، کجا خواهم رفت. بالاخره درباره خودش و مقبل بر شأن خودش هست. ضمن این صفات فضیله فضائلی که درباره شخص خودش هست، به یک فضیلت اجتماعی هم اشاره فرمودن. عارفن به اهل زمانه، یعنی یه چنین عالمی که تحصیل میکنه برای فخر و تعقل، زمان خودش میشناسه، مردم زمان خودش میشناسه. مستوحشن من اوسق اخوانه، واقعا اینو من نمیدونم یعنی چی، این به همین بحث امروزمون مرتبط میشه، یعنی به همین بحثی که آقایون اشاره میکردن کمی توضیح داده بشه. مستوحشن من اوسق اخوانه، از موثق ترین برادرانش استیحاش داشته باشه. ظاهرش اینه یعنی خودشو دربست در اختیار دوستانش نگذاره، اعتماد زیاد نکنه تا وقتی که طرفش بر سبیل حق هست با حق بره، هر وقت دوستش از سبیل حق جدا شد جدا بشه. یعنی اینطور نیست که یک کسی آدم وقتی با کسی رفیق شد، همکار شد، داره کار میکنه، بالاخره حالا مثلا یکی رئیسه، یکی معاونه، یکی نمیدونم فرمانداره، یکیش معاون سیاسیشه، یکی نمیدونم وزیر رئیس جمهوره، یکی وزیرشه، فرق نمیکنه، با هم دارن کار میکنن، همه شخصیت خودشو در اختیار اون طرف نگذاره، از اوثق اخوانش حالت استیحاش داشته باشه، به معنای این که در هر لحظه باید مراقب خودش باشه، در حقیقت مقبل به شأن خودش باشه. من از این مستوحشن من اوثق اخوانه اینجور میفهمم که یعنی نباید در هر حال تسلیم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه خیلی موارد اشخاص وضعشون عوض میشه، هر روز یه رنگی به خود میگیرن و به هر حال آدم اگه بخواد تبعیت مطلق داشته باشه، گاهی دنبال یه افرادی میره، یه دفعه میبینه که خیلی بیراه رفته. خیلی ها همراه امام آمدن، خیلی ها تو هواپیما همراه امام بودن، خیلی ها قبل از انقلاب خیلی به امام اظهار علاقه میکردن، همراه امام هم آمدن، شاید اوائل انقلاب هم بودن، ولی وسط راه نمونه های زیادی داشتیم و داریم که خیلی روشن هست بالاخره کشیده شدن به بیراهه ها. از کجا به کجا، گاهی عناوینی برای افراد می نویسن که یک تیتری نوشته بود که بله، از دفتر یک آیت الله، اسم ناتونا برده بود که حالا من اسم نبرم، از دفتر اون آیت الله تا یکی از مراکزی که در لندن معروف هست برای کار جاسوسی، نوشته بود از این دفتر، از دفتر این آیت الله تا اون مرکز جاسوسی. بعد شرح حال یک شخصی رو نوشته بود، من بخششو خوندم، دیدم بله واقعا همینجوره. این شخص یه روزی در دفتر آیت الله کار میکرد، امروز هم در یک مرکز جاسوسی در لندن داره کار میکنه. حالا مثالی که همه میشناسیم، مثل آقای عرض کنم که سروش، خب یادمون هست در داخل ایران چه وضعیتی داشت، درس میگفت، نهج البلاغه رو تدریس میکرد، شخصیت علمی شناخته میشد، متدین شناخته میشد، ولی امروز به نقطه رسیده است که اصل وحی و قرآن رو زیر سوال برده، که آخرین صحبتاشو شنیدید دیگه، آخرین صحبتاش در ارتباط با همین مسئله توجیه کرده که قرآن چه وضعی داره. یعنی وحی رو در حقیقت به یک چیزهای ذهنی خود حضرت منتقل کرده، عبارات بسیار خاصی هم داره که در هر حال یک انکار رسمی وحی که منافیه با متن آیات شریفه هم است. امثال اینا هم سه چهار تا همین رفقای همین آقای سروش همین الان هستن. خلاصه در مسیر برادران خارج، حالا به هر حال الان وقت گذشته است، ولی من خلاصه بگم در فراز و نشیب‌های سیاسی خودمون رو در اختیار یک فرد نگذاریم. یک فرد ممکن است در یک مراحلی 100% تو خط، در یک مراحلی 5% منحرف میشه، در یک مسائلی انحراف برمیگرده، در یک مراحلی باز به انحراف ادامه میده و گاهی واقعا خدا کمکش میکنه انحراف برمیگرده، گاهی شیطان کمکش میکنه انحراف زیاد میشه. هرچی هم بهش میگن فاصلت رو کم کن، انحراف به تدریج توسعه پیدا میکنه، فاصله که زیاد شد اصلا تباین به نقطه متباین میرسی، بالاخره توجه نمیکنه و میره. این فقیهی که این محصلی که برای تفقه و تعقل کار میکنه و به این مسئله عارف به زمانشه و در حقیقت مستوحش از اوثق اخوانش هست، که من اینجور میفهمم، اگر شما معنای بهتری میفهمید راهنمایی کنید، یعنی خودشو در اختیار موثق ترین برادرانش به طور کلی نمیگذاره. به این چنین محصلی دعا کردن، اون دوتا محصل رو نفرین کردن، اینو دعا کردن، حضرت فرمودن که فشد الله من هذا ارکانه و اعطاه یوم القیامه امانه، خداوند ارکان چنین عالمی را، چنین محصلی را محکم بکنه و در روز قیامت هم امان بش بده. این محصلی که برای خدا درس میخونه، برای شبیداری داره، به شأن خودش میرسه، از اوثق اخوانش یک نوع حالت توحشی داره، عرض کنم که فرمودن خدا ارکانش محکم بکنه، یعنی کمکش بکنه در تصمیماتش. ارکان رو من نمیدونم چجور معنا بکنید، در اونجا هم من تو اونجا که میگفتم من عجله دارم میکنم، یک جمله هست که در دعای کمیل قو علا خدمتک جوارهی وشدد علال عظیمت جوانهی، یعنی در عمل جواره رو تقویت بکنه و در باطن جوانه رو تقویت بکنه، یعنی هم اراده کردن، قصد کردن، تصمیم گرفتن رو تقویت بکنه، هم این اراده و تصمیم رو در عمل تقویت بکنه. امام هم همین دعا رو کردن، خداوند در ارکان کمکش کنه و روز قیامت هم امان بهش بده. انشاءالله امیدواریم که همه ما از این قسم سوم باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.